بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر نامعین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما رسید به تو معاتات بودیم، داشتیم در رابطه با صحت و ملکیت معاتات صحبت میکردیم. 4 تا دلیل رو مطرح کردیم، استناد به اطلاق اهل الله البی، استناد به استثناء آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض، استناد به اوفو بالعقود، و آخرین دلیلی هم که مطرح کردیم سیره عقلا بود که گفتیم سیره عقلا بر ترتیب آثار ملکیت لزومی بر معاتات و عقلا در واقع با معاتات مثل بیع معمولی برخورد میکنن. هر اثری که برای در واقع معاتات برای بیع بار میکنن، برای معاتات رو هم اون اثر رو بار میکنن. و از محسنتون که گفتیم که اینجا سیره متشرعه نمیشه تحقق پیدا کنه، چون اصلا اتصالش به زمان معصوم ممکن نیست، چون از زمان محقق کرکی، محقق ثانی به قبل همه فتوا به اباحه معاتات میدادن و از بعد از محقق ثانی بود که این فتوایی به ملکیت باب شد، لذا این مشکل ساز میشه. و گفتیم که تا زمانی که ردعی از طرف شارع برای این سیره عقلایی وارد نشود، این سیره عقلایی برای اثبات صحت معاتات حجت است و معتبر است. جلسه قبل گفتیم که یک کسی اشکال کرده، گفته که شما میگید که سیره عقلا تا زمانی که رد نشود، باهاش مخالفت نشود، طرف شارع معتبره، حجته. یه بنده خدا میگه خب من یه ردی دارم اینجا، ما از طرف شارع یک رد و مخالفتی داریم. خب سوال میپرسیم این رد و مخالفتی که از طرف شارع وجود داره چیه؟ گفتش که روایتی هست از خالد بن حجاج از امام صادق علیه السلام، کاری به مفاد خود روایت نداریم، زیل روایت حضرت وقتی میخوان نتیجه گیری کنن میفرماین انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. اون چیزی که باعث حلیت و حرمت میشه کلام و لفظه. بعد توضیح دادیم، گفتیم منظور از حلیت و حرمت، حلیت و حرمت تکلیفی نیست، حلیت و حرمت وضعیه، یعنی اون چیزی که باعث میشه که یه چیزی صحیح باشه، یعنی حلال. حلال که میگیم حلیت وضعی به معنای صحته، و اون چیزی که باعث میشه که حرام باشه در معاملات، در واقع وقتی میگیم حرام مقصودمون از حرمت تکلیفی بطلانه، میشه حکم وضعی، باطل بودن. و به تعبیر دیگه اون چیزی که صحت و بطلان رو به دنبال خودش میاره کلام و لفظه، نه در واقع هر چیزی غیر از لفظ. که آقای روانی پاسخ داد، گفت اولا اگه ما این حرف رو بزنیم معناش اینه که هیچ چیزی به صرف قصد و فعل و از این قبیل عوامل نمیتونه حلال یا حرام بشه، دارای اثر، صحت یا بطلان بشه، در حالی که این مطلب قطعا باطله. خود اباحه تصرفاتی که در معاتات وجود داره، حتی بنابر قائلین به اباحه تصرف در معاتات، با فرض رضایت مالک به تصرف در واقع صحتشون اثبات میشه. خب به من بگید ببینم رضایت مالک به تصرف در معاتات آیا با لفظ بیان شده؟ نخیر، با فعل بیان شده دیگه، تعاطی صورت گرفته دیگه، اعطاء من جهتن و من جهتن اتفاق افتاده، فعله داله بر رضایت در اباحه تصرفات. خب بنابراین این حرف خیلی عجیب و غریبیه که ما بخوایم همه چیز رو اناطه بدیم به لفظ. این اول. ثانیاً اصلاً مورد این روایت این چیزی نیست که شما ادعا کردید. مورد روایت مال جاییه که خدمت شما عرض کنم که بهش میگن مسئله من با اسم ملکه، که از افراد به یه فضولیه. شما این روایت یه بار بخونید شما معلومه که بوی از فقاهت نبردید، حتی روایت هم نخوندید که ببینید که روایت درباره چی داره صحبت میکنه. ببینید موضوع روایت اینه. فرض بفرمایید یک کسی مثل آقای زید از عمر طلب میکنه، درخواست میکنه، دارم موضوع روایت رو توضیح میدم و به دیدگاه آقای ایروانی که دیدگاه درستی هم هست، اصلا این روایت مناسب بحث ما نیست. مورد روایت جایی که هیچ ربطی به بحث معاتات نداره. خب حالا مورد روایت کجاست؟ گفتیم مسئله من با اسم ملکه از افراد به فضولیه. حالا این مسئله چیه؟ میخوایم اینجا توضیح بدیم. فرض بفرمایید یه شخصی به نام آقای زید از عمر درخواست میکنه، میگه که برو برای من در واقع این لباس رو بخر، این لباس رو برو از فلانی بخر. زید از عمر درخواست میکنه میگه این لباس رو برو از فلانی بخر. اینجا تعابیر مختلفه و توضیحات مختلفه. یه بار میگه که برو این رو برای من بخر، معناش اینه که انگار زید عمرو وکیل خودش در خریدن کرده. یه بار میشه معناش اینطور باشه که وقتی میگه برو این رو بخر یعنی برو این رو برای خودت بخر بعد بیا به من بفروش. توجه فرمودین؟ که مورد روایت این دومی است. طرف گفته که برو، زید به هم گفته برو اینو برای خودت بخر اول، مالک این شو، بعد که مالک این شدی بیا به من بفروش و من در واقع سود بیشتری بهت میدم. یعنی چی؟ چی از کجا میشه فهمید؟ این که این دومی هست عرض میکنم آنه. و خدمتتون عرض بکنم که پس مورد روایت کجا شد؟ این که ما در اینجا شخص آقای زید به آقای ام میگه که برو این لباس رو برای خودت بخر و بیا به من بفروش و وقتی هم به من فروختی من با سود بیشتری، با پول بیشتری اینو از تو میخرم. مثلا تو اینو اگر که 10,000 تومان خریده باشی از دیگری، من اینو از تو 15,000 تومان میخرم. به اینجا میگن مرابحه دیگه. این که در روایت میگه که اشتره هاز از صبح و عربه حکه کذا و کذا، یعنی برو این لباس رو بخر من بهت سود بیشتری میدم. این اشاره به این نکته داره. خب چرا مورد روایت، دقت بفرمایید، چرا مورد روایت این جاییه که عرض کردیم، یعنی این جایی که طرف میره برای خودش میخره، سپس که برای خودش خرید میاد به این شخص میفروشه؟ چون در ادامه روایت طرف میگه که آیا میتونه این سود بیشتر رو، اون مرابحه رو بگیره یا نه. امام میگه که بله میتونه بگیره، لا بحث، اشکال نداره. خب در اون فرضی که در فقه بیان میکنن که میشه سود گرفت، اونجایی که طرف بره برای خودش بخره بعد بخواد اونو به دیگری بفروشه. اینکه اگر یه جایی شخص وکیل دیگری شده باشه، در خدمتتون عرض کنم که یه خرید یک لباسی، در وکالت اون شخص حق نداره سود بگیره. بابا تو وکیل اینی، تو رو وکیل، انگار خودش رفته خریده. چه معنا داره کسی که وکیله بخواد برای اینکه اینو تحویل مال موکلش بده پول بیشتری بگیره. به دلیل این مسئله گفتن که پس اینجا مورد روایت اونجاییه که شخص زید به عمرو گفته برو برای خودت بخر، بعد که برای خودت خریدی بیا به من بفروش. این میشه مورد روایت. مثلا چرا تو بحث معاتات داره. حالا در این بحث یه سوالی پیش میاد، دقت بفرمایید، یک سوالی پیش میاد که این بحث رو میبره زیر بحث بیع فضولی. اینجا که آقای زید عمرو رو بهش گفته که برو این لباس رو برا خودت بخر بعد بیا به من بفروش، آیا آقای عمرو میتونه قبل از این که اون لباس رو بخره، لباس هنوز تو ملکیت شخص ثالثه، قبل از این که اونو بخره اونو بفروشه به خود زید، میتونه همچین کاری بکنه؟ این سوال پیش میاد. این میشه بیع فضولی. همیه دیگه، بیع فضولی بیع مالا یملکه، یعنی شما مالک چیزی که نیستی بیای بفروشیش. یکی از افرادش ها چند فرد داره. طرف عمر هنون نرفته از شخص ثالث اون لباسو بخره، اما چون اون آقای زید به عمرو گفته که برو برای خودت بخر بعد بیا به من بفروش، به این حساب قبل از این که بخره میخواد اول به زید بفروشه. چرا مثلا میخواد این کارو بکنه؟ چون مثلا پول نداره که بره اون لباسو اول بخره بعد بفروشه، میخواد اول لباسه رو بفروشه به خود زید، یه پولی ازش بگیره، بعد با اون پوله بره از شخص ثالث لباسه رو بخره، بعد بیا تحویل به زید بده. آیا همچین بیعی بیعی صحیحیه؟ آیا اینجا بیع فضولی نیست؟ خب این که مالک این چیز نیست. حاجی فرمودین این میشه مسئله من باع ثم ملکه. در اینجا اول میفروشه بعد مالکش میشه. قبل از این که بفروشه آیا مالک اون لباس بوده؟ نه. قبل از اینکه عمرو این لباس رو به زید بفروشه، زیدی که ازش درخواست کرده بود برای اینکه این لباس رو برای خودت بخر بعد یا من بفروش، آیا قبل از این مالک بوده؟ نه، نبوده. هنون نرفته از شخص ثالث این لباس رو بخره. هنون که نرفته پس مالک نیست. پس داره چیکار میکنه؟ داره فروش میکنه، میفروشه چیزی رو که مالکش نیست. پس میشه من باع، کسی که میفروشه، بعد که فروخ ثم ملکه، بعد که فروخ پولشو میگیره میده به اون شخص ثالث، لباس رو ازش تحویل میگیره، ثم ملکه، سپس مالک لباس میشه. این میشه مورد روایت. خب حل شد تا اینجا؟ مهم بودا مورد روایت حل باید بشه. بفرمایید. وساطت یعنی چی؟ نه 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 نه، این وساطت نیست. وکالت وساطت نیست. این تو نیستش که ما اینجا اینو وکیل خودمون کرده باشیم. عرض کردم که اون یه فرض دیگه است با قرائنی که تو کلام وجود داره، اون فرض وکالت منتفیه. اینجا طرف بهش میگه من به شما پیشنهاد میدم آقای اخلاقی، بیا مثلا من میخوام به تو یه سودی بدم، تو برو این لباسو بخر، من این لباسی که خریدی رو با قیمت بیشتر ازت میخرم. فرض اینجاست. خب اگر که ما این فرض رو درک کردیم، از آثار این مسئله این سوال پیش میاد. یعنی یکی از اثرهای این مسئله و یکی از آثاری که برای این مسئله بار میشه اینه. یکی از آثاری که برای این مسئله وجود داره اینه که خب الان این سوال به وجود میاد که آیا آقای عمرو که داره قبل از این که میخره این چیزه رو میفروشه، آیا این فروختنش صحیح هست یا نه؟ آیا با این فروختنش مالک میشه یا نه؟ آیا اثر ملکیت بار می شود یا نه؟ آیا این در واقع الفاظی که ممکنه حین فروش به زید بیان کنه، این الفاظ اثرشون رو میذارن؟ اینجاست که امام فرمود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام اینجا معنا میشه. چطور؟ اینجا فقها اینطوری صحبت میکنن، میگن که این که آقای امر قبل از اینکه بخره داره میفروشه به زید، اگه این خرید فروشه در حد فقط صحبت باشه، در حد وعده کردن باشه، زید که درخواست کرده و امرم که میخواد اینو بفروشه، امر به زید میگه که خب پس ایشالله دیگه اینو میخری دیگه، اونم میگه آره خیالت راحت میخرم. میگه اگه اینطوری حرف بزنه یا حلل الکلام، کلام حلالیه، یعنی اثر خودشو داره، کار حرامی انجام نداده. اما اگر بیاد به صورت کامل با الفاظ ایجاب و در پاسخ به اون با الفاظ قبول بی رو ایجاد بکنه آقای امر، بدون اینکه اول بره اون لباسو بخره، این یحرم الکلام، این کلامیه که اثر ندارد. چرا اثر ندارد؟ چون آقا جون تو هنوز اونو نرفتی بخری، تو هنوز مالک اون لباسه نشدی که میخوای بفروشیش، پس کلامی که میگی در بیع و ایجابی که بیان میکنی در بیع به زید، این ایجابت به عنوان یک لفظ و کلام، کلامیه که محرم است، یعنی اثر برش بار نمیشود. این میشه مورد روایت. اصلا این چه ربطی به اصل معتاد داره؟ من نمیدونم که آقای روانی میگه، من نمیدونم شما چطور اینو ارتباطش دادید به بحث معتاد. خب یکم طول کشید ولی خب مهم بود دیگه. و مناسب تفسیرها، خب مناسب اون چیزی که مناسبت داره با این روایت، تفسیر این روایت به اینه که به ان من طلب من غیرهی اشتراع شیء له من غیرهی، کسی که طلب میکنه از غیر خودش، خب این کسی که طلب میکنه به جای من بنویسید زید، غیرش میشه امر. کسی که از ام، زیدی که از ام طلب میکنه که چیزی رو بخره، شیئن لهو، حالا این لهو که میگه یعنی برای خود غیر، یه شیئی رو برای خود غیر یعنی برای خودش بخره، زید از ام درخواست میکنه که ام چیزی رو برای خود ام بخره، من غیرهی یعنی از شخص ثالثی، بعد بیاد به زید بفروشه. خب حالا میگه که فمتا ما کان الکلام الدائر بینهما علی مستوى المقاوله والمواعده فهو کلام محلل. میگه تا زمانی که اون کلامی که بین زید و عمرو رد و بدل میشه، چون اینها بالاخره گفتن که زید به عمرو گفته که تو برو اونو بخر که من ازت بخرم دیگه، من بفروش، بالاخره یه شرط و شروطی بینشون اتفاق افتاده. یه تا موقعی که این حرف زدناشون در حد مقاوله، صحبت کردن، مواعده، شرط و شروط گذاشتن، وعده و وعید دادن باشه، فهو کلام محلل، این حرف درستیه، اشکال نداره، کار در واقع فی غیر موضع انجام نداده. اما متا ما کان علی مستوی ایجاب البی و ایقاهی قبل از شراء من الغیره فهو کلام محرم. اگر که تا زمانی که در حد ایجاب بیع و واقع کردن بیع باشه، اون هم قبل از این که شراء از غیر یعنی از شخص ثالث بکنه، فهو کلام محرم، یعنی اصلا اثر نداره این کلامه. کدوم کلامه؟ این ایجابه. چرا اثر نداره؟ چون هنوز از غیره نرفته بخره، از شخص ثالث آقای هم. و چطور میشه چیزی که مالک نیست رو بتونه بفروشه؟ میشه از افراد بیع فضولی و بنابراین علیه، بنابراین تفسیر تکون و روایتو اجنبیتن عن المقام. دیگه این روایت اصلا از بحث ما اجنبی، دور ربطی به بحث ما نداره. و مرتبطتون به مسئله من باع ثم ملکه، و مرتبط است با مسئله کسی که میفروشه سپس مالک میشه. این میشه در واقع فرض مسئله ما. آقا روشن شد؟ جناب آقای ایروانی، در ادامه بحث یه نکته دیگه میگن و اون اینه که حتی اگر این روایت هم ترجمه فرمایید، حتی اگر این روایت هم روایت مرتبطی با مقام بود و مورد روایت با بحث ما ارتباط داشت، باز هم نمیتونست رد سیره بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این روایت یه روایت بیشتر نیست، لسانش هم لسان صریحی نیست. چطور میتونه یک روایت که لسان غیر صریح داره توانای اینو داشته باشه که سیره یا عقلای به اون عظمت رو زیر سوال ببره؟ پس بنابراین این گونه هم نیست که به این راحتی بشه سیره عقلا رو زیر سوال برد. الا ان مثل سیرت المذکوره لاستحکام حلقوی لا تکفی فی تحقق رد انها روایتون واحدتون ذات لسان غیر صریح. علاوه بر این که مثل این سیره که ذکر کردیم، سیره عقلا به خاطر استحکام قویش واقعا سیره قویه اینجا، لا تکفی، کفایت نمیکنه در تحقق رد از این سیره یک روایت واحدی که دارای لسان غیر صریحه. واقعا از انما یحلل الکرام و یحرم الکلام این در نمیاد که شما میخواهید در بیارید، لسان غیر صریحه. هاکذا ینبقی الجواب، اینطور باید جواب داد، نه اون چیزهایی که شما میگید. خب ولا یمکن، حالا یه کسی میگه بابا جان شما گفتید که روایت مناسبت نداره اصلا موردش با بحث ما، قبول. خب ما یه جور دیگه هم میتونیم وارد بشیم، روایت مشکل ضعف سند داره. خالد ابن حجاج وثاقتش در کتب رجالی ما ثابت نشده، لفظ ثقتون برای او نمیبردن. پس این نشون میده روایت ضعیفه دیگه سندش. بعد آقای روانی میگه اینطوری باز نباید رد کنید. میدونید چرا؟ برفرضم که سند روایت ضعیف باشه، اما احتمال صدور روایت منتفی نمیشه. یعنی اگر هم سند روایت ضعیف بشه، اما احتمال صدور منتفی نمیشه. احتمال صدورش که هست، احتمال صدور در واقع احتمال رد از سیره رو به دنبال خودش میاره. خب ولا یمکن ان یضاف الی ذلک، ممکن نیست که اضافه بشه به این اشکال به رد، اشکال به این روایت ضعف و سند روایت به خالد ابن حجاج حیث لم تثبت وثاقته. خب بگیم که روایت به خالد ابن حجاج ضعیفه به خاطر اینکه وثاقت خالد ابن حجاج ثابت نشده. میگه ول وجه و فی ذلک، وجه در این که ممکن نیست این گونه استدلال بکنیم چیز که ان ضعف سند روایت لا ینفی، ضعف سند روایت منفی نمی کند، منتفی نمی کند احتمال صدور رو، و من ثم احتمال رد بهان سیره المسقط و المسقط لها عن الاعتبار. المسقط صفت الردعه، میگه از همین جاست احتمال ردعه به ها به وسیله این روایت از سیره، احتمال ردعی که ساقط میکند اون سیره را از اعتبار. یعنی ما اگر حتی کار نداشته باشیم مورد روایت چیه، نمیتونیم با ضعف سندی به راحتی روایت رو بذاریم کنار. و هر حال این احتمالش هستش که این همچین روایتی صادر شده باشه، ولی اون که اون شخصه، حالا این بحثی ها واقعا بحث رجالی می طلبه که آیا واقعا با احتمال ضعف به جهت عدم اثبات وثاقه. یه بار هست مثلا، دقت بفرمایید، یه بار هست طرف تو سند روایت براش اومده که ضعیفون، جعالون، این جائله، اصلا دروغگوه، کذابون، خب اصلا روایت رو میذاره کنار دیگه. اما یه بار هست طرف توی سند روایت چیزی واسهش گفته نشده، به تعبیری مجهوله، در کتب روایی توصیفی براش نیامده، این یعنی که وثاقتش ثابت نشده دیگه. خب آیا اینجا هم اگر که این احتمال به وجود بیاد، روایت از حیز انتفاع خارج میشه؟ به نظر میرسه که به این راحتی نمیشه این صحبت بکنه. خب این از این نکته. اما بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی در باب خدمت شما عارضم که اینه که حالا که ما اثبات کردیم معاتات مفید ملکیته، آیا معاتات مفید ملکیت لازمی است یا مفید ملکیت جائزی است؟ خب ثمره این سوال چیه؟ اگه مفید ملکیت جائزی باشه، هر کدوم از متعاطیین طرفین معاتات هر وقت دلشون خواست میتونن رجوع کنن و مالشون رو از طرف مقابل مطالبه کنن، بگه مال منو پس بده. اما تو معاتات، اگر ملکیت معاتاتی که ملکیت لازم باشه، همچین حق رجوعی وجود نداره. هر وقت دلش خواست، مگر اینکه خیار باشه مثلا، اون موقع دیگه میشه مثل بی. این سوال اینجا مطرحه. خب جناب آقای روانی، ایشون هم مثل مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری معتقده که ملکیتی که با معاتات حاصل میشه ملکیت لازمه است، نه ملکیت جایزه. خب دلیلشون چیه برای این مطلب؟ لیستی از ادله رو ایشون بیان میکنن. مهمترین دلیلی که اینجا باز دوباره مطرح میکنن همون بحث سیره عقلاست. اگر نگاه کنید تو کتابتون صفحه قبل، صفحه 21، دال رو که میخواست توضیح بده بالای صفحه گفت التمسک به سیرت العقلا علی ترتیب آثار الملک لازم. یعنی اون سیره عقلاه دو تا معقد داشت، هم رو ملکیت سوار میشد هم روی لزوم. با همین سیره عقلا کار ما حله. اما ایشون باز میخواد ادله دیگری رو هم اینجا بیان بکنه. علاوه بر این که یه دلیل دیگه هم داشتیم توی ادله صحت که اون لزوم رو هم اثبات میکرد، اونم آیه اوفو بالعقود بود. اگر که خاطرتون باشه گفتیم تو اوفو بالعقود هم ما میتونیم باهاش لزوم رو ثابت کنیم. چطور؟ چون میگفتیم که اوفو بالعقود مفادش اینه که باید شما واجبه که به مفاد عقدت وفا کنی، یعنی نمیتونی اونو هر موقعی خواستی زیر سوال ببری، هر موقعی خواستی رجوع کنی. مفاد عقد اینه که اونو نقض نکنی دیگه، اونو اتمام، به اتمام برسونی. به اتمام رسوندن اینه که شما هر موقع خواستی حق رجوع نداشته باشی. و این که هر موقع خواستی حق رجوع نداشته باشی معناش اینه که معاتات لازمه. پس با اوفو بالعقود و سیره عقلایی که گذشت، با این دوتا ما میتونیم لزوم رو اثبات بکنیم. اما باز ما، جناب آقای روانی میگه، ما باز علاوه فرض این که این دوتا دلیل رو نداشته باشیم، میخوایم باز از ادله دیگه بحث کنیم، ببینیم که آیا دلیل دیگه هست برای اثبات لزوم یا خیر. شماره 10. و اما ان الملک الحاصل بها لازمون فلسیره، اما این که ملکیت حاصل به وسیله معاتات لازم است، دلیلش چیست؟ فلسیره، به خاطر سیره است. از کماهی منعقدتون علی حصول الملک، علی حصول الملک بها، کذالک هی منعقدتون علی کونه لازما. فرماید که چرا با سیره ثابت میشه؟ میگه به خاطر این که همچنان که سیره انعقاد پیدا کرده بر حصول ملکیت بها به وسیله معاتات، همچنین است که این سیره انعقاد پیدا کرده است بنابر این که علا کونهی این ملکیت معاتات لازم باشه. همونطور که عرض کردم سیره بر ترتب آثار ملکیت لازمی است، با همه، نه فقط ملکیت، لزوم هم توش وجود داره. خب این یه دلیل فلس سیره. دلیل دوم، ولی آیت الامر بالوفا بالعقود بالبیان المتقدم، و همچنین به خاطر آیه امر به وفا به عقود، اوفو بالعقود، به اون بیان و توضیحی که گذشت که الان دوباره عرض کردم. و مع تنزل و فرض شک فی کون الملک الحاصل بها لازمن او جائزن فلابد من الحک باللزوم لعصالت اللزوم التي يمكن الاستدلال لها به عدت وجوه منها. خب جناب آقای روانی بیان میکنه، میگه که ما فرض میکنیم سلمنا که نه سیره داریم نه آیه امر به وفا به عقود داریم، وفو به عقود شک کردیم ملکیتی که با معاتات حاصل میشه ملکیت لازم است یا جائز. میگه در مقام شک ما اصل لزوم داریم، اصالت اللزوم. برای اصالت اللزوم به عدت وجوهی از استدلالات اینجا استدلال شده که اینجا باید بررسی کنیم. اولین وجهی که بیان شده، اینو عبارتش ترجمه کنم، میگه ممعد تنزل همراه با در واقع کوتاه اومدن. کوتاه اومدن از چی؟ کوتاه اومدن از این دوتا دلیل، یعنی سیره و وفو بالعقود رو بذاریم کنار و فرض شک، و فرض کنیم شک داریم در چی؟ در این که آیا ملکی که حاصل می شود به ها به وسیله معاتات آیا لازمه یا جائزه. فلابد در چاره ای نیست از این که حکم کنیم به لزوم، حکم به لزوم کنیم. به خاطر چی؟ لاصالت لزوم. اصل با لزوم است، التي يمكن الاستدلال لاصالت اللزوم به عدت وجوه، به یک سری از استدلالات میشه استدلال کرد. منها از این وجوه و استدلالات اولیش بحث استصحابه. خب ما در اینجا جناب مرحوم جناب آقای ایروانی 6 تا استدلال میاره برای اثبات لزوم معاتات. اولیش که مهمم هست، توجه بفرمایید، اولین استدلالی که مهمم هست تمسک به استصحاب بقاء ملکیته. این استصحاب بقاء ملکیت یکم توضیحش مفصله. خب الان تو این وقت کوتاهی که داریم، تقریبا 8 دقیقه مونده، من میترسم که نرسیم در واقع تمومش بکنیم، لذا این رو بذاریم بریم شماره بعدی رو بخونیم. فردا از الف میخونیم، یعنی استصحاب رو، استصحاب بقاء ملکیت رو که شماره 1 باشه رو فردا میخونیم. لذا الان میخوایم شماره 2 رو اول بخونیم، یعنی ب. خب پس این استصحاب ایشالله فردا بررسی میکنیم. اما شماره استدلال دوم، استدلال اول که استصحاب بود گذاشتیم کنیم. در استدلال دوم جناب آقای ایروانی به عموم حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم استناد میکنه. این حدیث نبوی که از کتاب اوائل لعالی نقل شده، که مرحوم مجلسی هم تو بهار از همین اوائل لعالی نقل کردن، مفادش اینه که مردم نسبت به اموالشون تسلط دارن، سلطنتشون باقیست. خب چطور میخواییم به عموم این روایت تمسک بکنیم برای اثبات لزوم معاتات؟ به این بیان که ما وقتی که سلطنتی رو برای یک مالکی اثبات میکنیم، سلطنت معنی همه ملکیت دیگه، اینجا که میگیم الناس مسلطون علی اموالهم یعنی مردم مالک اموالشونن، معنای و مقتضای ملکیت افراد بر اموالشون اینه که ملکیتشون بدون رضایت و بدون اختیار مالک از اون مالکه زائل نمیشه. توجه فرمودین؟ این نکته اول. پس معنای الناس مسلطون علی اموالهم اینه که ما نمیتونیم بدون اختیار و رضایت، رضایت خود مالک، ملکیت او رو نسبت به یک مالی از بین ببریم. در فرض مثال ما که معاتات باشه، اگر معاتات، دقت کنید آقایون، اگر معاتات یک عقد جائزی به حساب بیاد، معناش اینه که هر یک از طرفین هر موقع دلشون خواست جواز رجوع داره. حاجی فهمیدی؟ من میتونه معامله رو فسخ بکنه، ملکیت رو فسخ بکنه. چون ما، دقت کنید، ما فرضه که معاتات ملکیتش ثابت شده. پس هر یک از طرفین مالک مالی بوده که قبلا طرف مقابلش مالک این بوده. تو مثال بریم جلو که حل شه. زید و عمر معاطاتی انجام میدن. زید 2 درهم میده در ازای کتاب آقای عمر. زید مالک کتاب شده، عمر مالک 2 درهم شده. مقتضای حدیث سلطنت اینه که اینها ملکیتشون از این کتاب، یعنی زید نسبت به کتابی که خریده و عم نسبت به سکه‌ای که گرفته، مالکیتش به این راحتی بدون رضایت و اختیار هر یک زائل نمیشه. الان مالک اینها هستن با معاطات. خب اگر ما بگیم که معاطات عقد لازم نیست، عقد جایزه، معناش اینه که آقای زیدی که کتاب رو خریده و مالکه و آقای عمری که در ازای این کتاب 2 درهم گرفته، اینها ملکیتشون بدون اختیار اینها و بدون رضایت اینها میتونه زائل بشه و از بین بره، چون ما داریم میگیم هر موقع دلشون بخواد میتونن رجوع کنن. یعنی زیدی که الان مالک کتابه، عمری که قبلا مالک کتاب بوده، میتونه هر موقع دلش خواست بیاد کتاب رو از زید بگیره ولو زیدم راضی نباشه. معنای جواز اینه دیگه. خب این جواز بدون رضایت مخالفت داره با مقتضای حدیث سلطنت. حدیث سلطنت میگه آقا اینها بدون رضایت سلطنت و ملکیتشون از بین نمیره و زائل نمیشه. پس بنابراین این که ما بگیم معامله جایزه و فسخ و مالک شدن دوباره نسبت به اون چیزی که خرید و فروش شده بدون رضایت مالک امکان داره، معناش اینه که این جوازه با مفاد و مقتضای حدیث سلطنت منافات داره. و از اونجایی که گفتیم که حدیث سلطنت زوال ملکیت رو بدون رضایت نمیپذیره، اینجا هم نمیپذیره، پس اینجا جواز فسخ وجود نداره. و وقتی جواز فسخ و رجوع وجود نداشته باشه، معناش اینه که معاطات یک ملکیت لازم است. همین رو بخونیم. به التمسک به عموم الحدیث نبوی، تمسک کردن به عمومیت حدیث نبوی. خب که الناس مسلطون علی اموالهم، به تقریب ان مختز السلطنت عدم و زوال الملکیه عن المالک به غیر اختیاره. میگه مختزای سلطنتی که تو روایت فرموده است این است که زائل نشود ملکیت از مالک بدون اختیار مالک، بدون رضایت او. و من المعلوم، این هم مشخصه، اگه ما گفتیم معاطات که عقد جایزی است، معناش اینه که ان جواز الفسخ و تملک، این که جایز فسخ بشه و دوباره مالک مال قبل از معاطات بشه، این جواز فسخ بدون رضای مالک، بدون رضایت مالکم که هست، منافن لسلطنتهی. این جواز فسخ و تملک دوباره مجدد، یعنی از اول قبلا مالک کتاب بوده الان دوباره مالک میشه، این بدون رضایت مالک، این جواز فسخ بدون رضایت مالک منافن لسلطنتهی، منافات دارد با سلطنت مالک بر مال خودش، سلطنتی که به واسطه معاطات ثابت شده که گفتیم مالکه. پس بنابراین فلا یکون جایزن، پس معاطات به جایز، ملکیت جایز نیست، طرف حق رجوع ندارد، مگر اینکه خیاری وجود داشته باشه. مثلا کتاب رو خریده، او هم در ازاش 2 درهم داده، رفته خونه دیده ای بابا مثلا کتاب اینجاش عیب داره، میشه خیار عیب. این در واقع جوازش استناد، جواز بی، جواز معاطات در اینجا و امکان رجوع و فسخ مستند به خیاره، نه مستند به اصل معاطات. چون معاطات مثلا چون لفظ نداره جایزه، نه آقا جان، معاطات هم مثل بی لازمه. خب جناب آقای روانی میگه که این استدلال استدلال خیلی خوبیه، اما یه مشکلی داره. مشکلش اینه که چون مستند به این حدیث نبویه، این حدیث نبوی در واقع سند نداره، مرسله، و حدیثی که مرسل باشه ضعیفه و نمیشه بهش استناد کرد. والوجه المذکور وجیهان، این وجه که توضیح دادیم وجه درستی خوبیه. بنابراین که علا تمامیت سند الحدیث، سند حدیث درست باشه. اما ولکن نهو ضعیفون، سند ضعیفه. چرا؟ لعنه هم لم یروه الا فی اوال لعالی، این این روایت روایت نشده است جز در کتاب عبادالله علی، اون هم به شکل مرسل، یعنی بدون ذکر سند. شکل مرسل میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه بدون اینکه مثلا بیاد بگن علی ابن محمد ان جعفر ابن صادق ان مثلا زرارت ابن عیون ان فضل ابن یسار الى آخر ان ابی عبدالله علیه السلام، این افراد قبل از ابی عبدالله علیه السلام رو نیاره، به این میگن حدیث مرسل. خوندید دیگه تو علوم حدیث دیگه، میگن حدیث مرسل، این مرسل اینجا روایت شده، پس بنابراین نمیشه به این وجه استناد کرد. خب اما ما اینجا میتونیم یه صحبتی بکنیم و اون اینه که یه بحثی در اصول مطرح میشه تحت این عنوان که دیگه الان بحثمون تموم دیگه، من اینو بگم دیگه بحث تموم میشه، که گاهی اوقات شهرت باعث این میشه که ضعف روایت جبران بشه، گاهی اوقات شهرت باعث میشه که ضعف روایت جبران میشه. میدونید ما سه نوع شهرت داریم، شهرت روایی، شهرت فتوایی، شهرت عملی. من اون دو تا شهرت دیگر رو توضیح نمیدم چون بحث مفصله، فقط اشاره کوتاه میکنم. شهرت روایی اینه که یه روایتی در کتب روایی ما خیلی مشهور باشه، همه ذکرش کنن. شهرت فتوایی اینطوره که یه فتوایی بین فقها مشهوره اما مستند این فتوا معلوم نیست. شهرت عملی یعنی این که یک روایتی مشهوره و همه به این روایت فتوا دادن. الان در بحث ما شهرت عملی وجود داره و این شهرت عملی جابر ضعف سنده، یعنی ضعف سند حدیث سلطنت رو جبران میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این حدیث حدیثیه که مشهور فتاوای ما و در واقع فقهای ما به این حدیث فتوا دادن و شهرت عملی داره این حدیث. عرض کنیم شهرت عملی به چه معناست؟ به این معنا که فتاواهی وجود دارد، این فتاوا در واقع مستند به یک روایتن، همه این فتاوا مستند به روایت حدیث سلطنتن در بحث ما، و این شهرت در واقع عملی که مستند به این روایته جابر ضعف سند این روایت خواهد شد و مشکل روایت رو حل میکنه. این هم از این بحث. انشالله ادامه بحث رو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.